بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب طهارت، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرین. مترحمن علیه بما شاء من الالفاظ و افضله، اللهم جاف الارض عن جنبه و اسعد الیک روحه و لقه منك رضوانا و اسکن قبره من رحمتك ما تغنیه عن رحمت من سواك، و کذا یقوله کل ما زاره مستقبلا. یکی از آداب بعد از دفن این است که موقعی که انسان سر قبر مؤمنی قرار میگیرد، چه اولین دفعه چه دفعات بعدی، هر دفعه ای که بر قبر میتی میرود، ترحم کند بر میت. یعنی معمولا چند جا هست که شیطان اونجا خیلی فعالیت میکند. یکی در نماز است، یکی موقعی که آدم قبرستان میرد. این مواردی هست که فعالیت شیطان برای اغوا و برای بی‌توجهی زیادتره. انسان که سر قبر میرد اصلا یادش نیست این مرده، اینم مثل این حجت الاسلام بود، آیت الله بود، نفوذ داشت، سخنران بود، مؤلف بود، مصنف بود، مدرس بود، نمیدونم متدرس، همه یادش بود. شروع میکنم این که فرون روز با ایشون رفتیم، با من دعوا کرد یا من با او یادشم برام که امور دنیویه را از یادش نیست که این مرده. ائمه علیهم السلام این جهات را خیلی توجه دادن که انسان در دو موقع روایت دارد که انسان برد قبرستان، یکی موقع شدت هم و غم و اندوه، یکی موقع شدت خوشحالی. در این دو موقع برود قبرستان. موقع شدت هم و غمش که انسان می رود اونجا، می بیند نظائر امثال از این بالاترها زیاد بودن، همه مردن و این وادی خاموشان است. موقع شدت و سرور هم غرورش یقدی می خوابد، سرورش یقدی توجه پیدا که اینا مورد، این همه سرور، این همه مثلا چیز نمی خواد. این دو موقع در روایت دارد برید به اهل قبور. اهل قبورم که می روند ترحم کنند بر میت، دیگه حالا اوصاف میت بگند و کم و زیاد و آخرش منجر به غیبت بشد یا بهتون بشد و باشند بیان، رحم بر او بکنند. و اون روایاتی که وارد شده است در کیفیت تلفظ به ترحم، می فهمم افضلش اینه که افضله اللهم جاف الارض عن جنبه. جافرا آشیه نوشت است جفا جفاان و تجافا لم یلزم مکانه، از قاموس نقل کرده است. این جافه بله اسم اسم فاعل امر حاضر از باب مفاعله است. جاف یا جافو مثلا امر حاضره، مثل باعد، مثلا باعد بین اسفارنا، یا ضارب مثلا اینطوری. وقت این جافه ظاهرش نیست که از جفیه مثلا مشتق، از جفیه، جفیه ظاهرش نیست که از جفاست، ولیکن بعضی ها ادعا کردن که مغلوبه. شرح نظام اگه آقایون هر کنون خونده باشن، یه بابی دارد، باب القلب، یعنی این الفعل را میارن جای لام الفعل، لام الفعل را گاهی میارن جای این الفعل، اسمی را میزنن قلب. مثلا جا گفتن از این قبیله، بر که آبار جمعش میاد باید ابعار بیاد، میگن آبار، این مقلوبه، یعنی همزه این الفعل جای لام الفعل، لام الفعل جا. این را میارن قلب. گفتن که این قلب شده، جافه از جوفه مشتقه، بفه از واوش رفته جای لام الفعل، یاش آمده مثلا یا شده قلب یا، و این لام الفعلش هم از جای فاعل فعل. اما اگه مشتق از جوفه باشد تجافی نمیگن، تجافی هم از همون باب مشتقات، تجافی از جفاست، ولیکن تجاوف اصلش تجاوفه، یعنی زمین را توهی کن از دو تا پهلوهای این. کنایه از این است که خدایا فشار قبرشو کم کن. به این زمین ها اگر دو طرف بچسبه به این بدن فشار قبر زیادتره، و اگر فاصله بشد این فشار قبر کمتره. کنایه از این است که فشار قبر این را خدایا کمتر کن، یعنی مجوف کن زمین را از دو تا جنبهش، یعنی از دو تا پهلوهاش اینها را مثلا جدا کن که فشار نداشته باشد. این یک. اللهم جاف الارض عن جنبه و اسعد و بالا ببر به سوی خودت روح او را، چون روح اگر کمال پیدا کرده باشد الیه یسعد الکلم الطیب در قرآن مجید دارد. کلم که سخن نیست، که سخن طیب مطلق کارهای طیب در قرآن مجید تعبیر به کلم شده، کلمات شده، کلمات الله. کلمات الله نه فقط سخنهای خدا، مطلق اون چیزهایی را که چیز است و مقامات معنویش نسبت به موجودات دیگر فائق است و بالاتره بهش میگن کلمات. حضرت عیسی ابن مریم را گفت کلمتون منه، عیسی یکی از کلمه های خداست. این نه اینکه خدا حرف زده عیسی افتاد بیرون، اینجوری نیست. این اصل عیسی چون پیغمبر بوده و روح عرض کنم که برده زنده میکرده و یه مقامات عالیه داشته، پیغمبر اولوالعزم بوده، کتاب مستقل داشته، این وقت میشه و کلمت من اسمه المسیح و عیسی ابن مریم. اون وقت کلمه در اصطلاح ما لغوی مثلا اهل لسانی ها میگن حرف زدن، سخنران، و اما در قرآن مجید زیاد استعمال شده است در مطلق چیزهایی را که مقام و مرتبه شامخی دارد. اون وقت اینی که میگوید که و اسعد الیک روحه، کنایه این است که این یه جوری باشد که به طرف بالا برود، یعنی مقامی پیدا کرده باشد قابل این باشد که بالا. و الا اخلد الی الارض و تبع هواه در قرآن هست که خداوند عالم مثال زده برای اون بله بلعم ابن باورا که عالم زمان حضرت موسی ابن عمران بود و خیلی هم مولا بود. آقای مولایش مثل ماها نبود که اگر صرف نه و یعنی اینا نبوده، اسم اعظم بلد بود. شهید ثانی در منیت المرید فی آداب المفید و المستفید نقل میکند اونجا که اصلا این اسم اعظم بلد بود و خارج از متعارف بوده. مزالکه زیر بار موسی ابن عمران که نرفت خداوند مثلش داده، مثله که مثل الکلب ان تحمل علیه یل هست او تطره یل هست. این از کنم که حکم سگ را خداوند فهمد. اون وقت اون خدا که او را میخواد به ما معرفی کند میگد که اخلد الالعرض و تمع هوا فمثلهو که مثل الکلب. اخلد الالعرض کنایه از نیست که قابلیت صعود و بالا رفتن و ترقی کردن، خلود در زمین پیدا کرد، خلود. یعنی همیشه دیگه تا آخر قیام قیامت و ما بعد قیامت این دیگه خلود در زمینه. این روایاتی که اسعد الیک روحه کنایه از نیست که انسان خلود در زمین پیدا نکرده باشد، همش در عالم مادیات گوتور نباشد. یه دفعه میمیرد میاد که غیر از دنیا هیچ چیز تو ذهنش نبوده، نه یه جهات معنوی دیگه هم لازمه. اون وقت این دعا کنایه از این است که و اسعد الیک روحه، یعنی روحش را به طرف خودت بالا ببر. والله همه ارواح را الله الذی یتوفى الانفس، همه ارواح را خدا تحویل میگیرد. اما تحویل گرفتن خدا دو جوره، یک اسمش را که میبرد بالا و یک اسمش میموند در زمین. اینم یک جمله دعا. ولقهی من که رضوانا، لقهی یعنی ملاقات بده او را، یعنی لقا یا لقی از لقیه یلقا به باب تفعیل که ببرید امر حاضرش میشه لقهی، یعنی موقعی که با تو ملاقات میکند با خوشحالی تو ملاقات بکند. که رضوان من الله اکبر، بالاتر از بهشت خدا معرفی کرده رضوان خودش را. ولقهی من که رضوانا و اسکن قبره من رحمتک ما تغنیه عن رحمت من سواک، و ساکن کن قبر او را از رحمت خودت چیزهای را، مقداری که بی نیاز کنی تو او را از رحمت من سوای خودت. کنایه از نیست که دیگه حالا احتیاجی و حالت منتظره ببینه که را پسرش چیکار میکنه، برادرش براش چیکار میکنه، نه، از رحمت خودت این را مستغنی کن. این دعا را بخوند و این اختصاص به اولین دفعه ندارد. و کذا یقوله کل ما زاره، هر وقتی که انسان سر قبر مؤمنی میرد زیارت بکنه، این دعا را بخوند، اللهم جعفر الارض عن جنبه تا آخرش، در حالتی که مستقبل باشد، یعنی سر قبر میت که آدم میره رو قبله وایستد و اینها را بخوند. و تلقین الولی مستحب به وقتی که دفنش میکنند و خشتا را میچینند، بعد از چیدن خشتا و لحدها ولی او را تلقین کند، او من یعمره، یا کسی که ولی امرش میکند او را. دومین تلقین، این اولیش در داخل قبر زیر گوشش بگند، دومیش بیرون قبر او بلندتر، بعد الانصراف به صوت عال، با یک صدای بلندی، الا مع تقیه، مگر در زمینه که تقیه باشد، چون اونها تلقین را بالای قبر تجویز نمی کنند و میگن که بر اثر و فلان، اون سال 49 بود ما مشرف بودیم، مرحوم آقای کافی رحمت الله علیه اونجا خدمت ایشون بود، ایشون یه پیرزنی بعد از انجام وظیفه در مدینه طیبه از دنیا رفت، یه آقای بود مرحوم شد، آقای لواسانی پیغام داده بود برای آقای کافی که این پیرزن را زود بفرستید کجا، به دست دیگرون ندید که همه غسل و نماز و همه کاراشو باطل میکنن، بفرستید اینجا شیعه ها هستن غسلش بدن. این را فرستاد اونجا و بعدن یک تشییع جنازه مفصلی ایرانی ها برای اون پیرزن کردن، آوردن تا حاصلش قبرستان بقی، چون کسی که در حرمین بمیرد اونها اجازه نمیدن به غیر حرمین دفن بشه، باید همون در حرمین دفن، در مدینه طیبه چون از دنیا رفته بود آوردنش بقی. بالاخره آقای کافی گفت شما تلقین بکنید، منظورم این تلقین، بعد زانه که عرض کنم که دفنش کرد نزدیک غروب بود، ما داشتیم بلند بلند حال رأی تفلان یا داشتیم میگفتم یه دفعه دیم که تازیونه هست که داره میاد، شرطه ها شرف به شرف میزنن که حرام حرام بدعت فلان، اول مغرب عرض کنم که نیمه کاره تلقین را گذاشتیم و تا نصف دو سلسش ها خونده بودیم، سلس اخیرش هم مغرب شده بود، اونها میگن شب کسی در قبرستون بمونه جایز نی، و هم اینجوری بلند خوندن حالا روزم باشد وسط زورم باشد میگن جایز نی، و عرض کنم که اونها از اینجا استفاده میشه که میگه در صورت تقیه، الان هم اونها همین جوری هم که اینا مثلا نمیگذارن به صوت آلن ما الا ما تقیه، مگر در صورت تقیه. نوشتن لانکار الجمهور حاضر تلقین، تلقین دوم را که بالای قبر بخونن جمهور مخالفین عامه منکرن، میگن نیست. خیلی. و یتخیر الملقن، اون کسی که تلقین کننده است رو به قبله بنشیند یا پشت به قبله، فل استقبال و الاستدبار، لعدم ورود معینن، به جهتی که طرز معینی طریق معینی از اهل بیت نسبت به تلقین دوم نرسیده. و یستحب و تعزیه، حالا این تا اینجا مال میت، برای زنده ها هم مستحب بس انسان تعزیت بگوید، یعنی تسلیت بگوید، بهش بگوید که مثلا خدا رحمتش کند یا خدا عمر تو را طولانی کند، یه چیزی که اسباب بله دل او آرامش دل او بشود. لأهل المصیبه تعزیه چیه؟ میفهمان وحیه تفعله، مستر باب تفعیله دیگه، بستر یو بستر و تبصرتن، ذکر یو ذکر و تذکرتن، این وزن تفعله یکی از اوزان مصادر باب تفعیله، میفهمان وحیه تفعله، عزا یو عزی تعزیتن، مسترش میفهمان من العزا، مشتق است از عزا، عزا چیه؟ و هو صبر، خود عزا ثلاثی مجردش معنی صبره، تعزیت وادار کردن به صبره، مثلا من وادار کنم بگه خدا صبرت بده، خدا عزت بده، اینجوری، نه این که بگه حیف بودا چقدر جوان خوبی بود، این از این زاویه نه تعزیت نیست، گاهی وقتا مردم توجه ندارن خرابترش میکنه، شلوغش میکنه، برای اینکه میخواد که دل سوزی کنه میگه یقدر اینو چنارش میکنه، میگه چقدر جوان خوبی بود، چقدر هیکل خوبی، بتر اون اسباب بی صبری اون صاحبان میت را فراهم میکنه، نه باید بگه دنیا همیشه اینجوری بوده، همه کس میمیره، سید شهدا هم توی که به خواهرش حضرت زینب فرمود اهل السماوات یموتون، اهل الارض یموتون، ملائکه ها لا یبگون، اینا رو همه را گفت برای اینکه اون دلش یقدر آرام بگیره، و الا آدم بگه که اینجوری این خوب نیست. تسلیت معناش وادار کردن به صبر و بیان عذر اون کسانی که دارای صبر هستن، و هو صبر، از این قبیل است بگد احسن الله عزاک، نیکو گرداند خدا عزای تو را، یعنی صبر تو را، و سلوک، و سلو همون تسلیت، اونم از تسلیت مشتقه که به معنای صبره، در یمد و یکسر یا یمد و یکسر مثلا ازا اک بگوید یا ازاک، یعنی با مد بگرد یا بقص من دودن بگرد یا مکسورن، هر دوش داریده. ول مراد به ها، مراد به اون تعذیت، الحمل علی الصبر و تسلیه عن المصاب، وادار کردن بر شکیبایی و تسلی دل و آرامش دل از جانب اون مصاب. به اسناد الامر الی حکمت الله، به اینکه نسبت بدهد امر را به سوی حکمت پروردگار، که لابد مصلحتی است که این پدر شما یا فرزند شما یا برادر شما از دست رفته، این را بگید مصلحت دارد. و عدلهی، عادلم که هست، و تذکیرهی به ما وعد الله صابرین، متذکر کند او را به اون چه که خدا وعده داده است به صبر کنندگان. و همچنین و ما فعله الاکابر من المصابین، اون چه که بزرگان به جا آوردن از اونهایی که مصیبت برشون وارد شده است، اینها تذکر بدهد. مثلا در روایت دارد که حضرت صادق سلام الله علیه فرزندش اسماعیل مریض بود، راوی میگه رفتم مطلبی ازش بپرسم، دیدم حضرت از این اتاق میاد بیرون و اون اتاق از اون اتاق، اصلا نمیشد با این حرف زد. گفتم چرا اینجوری میکنه؟ گفتم اسماعیل مریضه. بعد تو دلم یا زبانن دعا کردم که خداوند شفا بده این اسماعیل، اگه این اسماعیل بمیرد دیگه از این نمیشه استفاده کرد، چیزی نمیشه پرسید. قریب یک ساعت یادتر میگه نشستیم، عده دیگر هم آمده بودن سوالات داشتن. یک دفعه دیدم حضرت لباس نو پوشیده و عطر استعمال کرده و با طلاقت وجه و خوش روی آمد، گفت حالا چی میگید؟ مثلا میگد من گفتم خدا را شد دعای مستجاب شد. پرسیدم که انشاءالله اسماعیل را خدا شفا داد؟ گفت نه، اسماعیل از دنیا رفت، مرد اسماعیل رفت، انسانش اجازهش نکردن داد. میگه تعجب من از اون اولی زیادتر شد که این چرا اینجوری میکنه. بعد پرسیدم یا ابن رسول الله این چه حالی است ما در شما میبینیم؟ اون موقعی که مریض بود اینجوری، حالا که مرده به این صورت در آمدی و با طلاقت وجه و استعمال عطر و لباس نو و فلان. حضرت فرمود ما یه خانواده هستیم، مادامی که مصیبت پیش نیامده و بلا پیش نیامده، کوشش میکنیم که به وظیفه‌مون عمل کرده باشیم که نبادا کوتاهی بکنیم در حق این مریض، دکتر، دوا، مثلا دعا، هرچه. وقتی که این همه وظیفه‌مون رو انجام دادیم و نشود، میفهمیم که خدا خواسته است و ما راضی هستیم به رضای پروردگار، دیگه بعداً بیتابی نمیکنیم. این حدیث آدم به مردم مثلا بخوند و جوری نباشد که مثلا وادارش کنه به بی صبری و بی تابی و نا. خود شهید ثانی چند تا پسر داشته، این پسراش یکی یکی چند سال میشدن میمردن، فقط یه پسر از ایش اونجا مونده که اون صاحب معالم علیه الرحمه است که اونم در سن 7 سالگی بود، پدرش رو شهید کردن. غیر از او بقیه پسراش، خود ایشون یک کتابی نوشته به نام از کنم که مسکن الفؤاد، چاپ هم شده در کتابخونه فیضیه است، کتاب کوچیکی است به اندازه بابا هادی عرش، اسمش رو گذاشته مسکن الفؤاد. و مسکن الفؤاد روایاتی که مربوط به صبر بر موت فرزند است اونها را جمع کرده که خودش بنویسد و خودش بخوند و دلش آرام بگیره که این همه پسرهاش یکی یکی میمیرند. اینا مثلا اینجوری کند، این وقتی که انسان میره تسلیت بگوید این مطالب را متذکر کنه. بله میفهمان که و ما فعله من الاکابر، بزرگان چه اهل بیت باشند چه غیر اهل بیت، اینها را یادآوری کن. فمن عزا مصابن، کسی که وادار به صبر بکند یه مصیبت زده ای را، فلهو مثل اجرهی، برای اوس مثل اجرش. و من عزا سکل، این مضمون روایت. و همچنین و من عزا سکلا، کسی که تعزیت و تسلیت بگوید وادار به صبر بکند، یک بله صاحب سکلا معنای اون گریه کننده برای مصیبت را میگویند. و من عزا سکلا کسی بردن فی الجنه، پوشنده می شود یک بردی از در بهشت. در حاشیه ها نوشتن که ما به این حدیث بر نخوردیم، حدیث دیگری دارد و من از ذا مصابن فلهو کذا و کذا، لیکن کسی بردن فی الجنه را آقا جمال خونساری نوشته است ما بر نخوردیم. حالا انسان خودش تتبع کنه، بنده وقت نکردم ببینم که محتمل است که در همین ابواب چیزی اینا باشد و شهید ثانی علیه الرحمه بدون حدیث این تعبیر رو نمی کند. و من عزا سکلا کسی بردن فی الجنه. خب وحیه مشروعتون، این تسلیت می فهمان در دو مورد مشروع است، یعنی شرعیه. یکی قبل از دفن، هنوز میت دفن نکردن بیان بگن تسلیت می کنیم اجماعا، این اجماعیست که قبل از دفنش مشروعیت دارد. و بعد هو اندنا، اما بعد از دفنش عامه میگن دیگه دفنش کردی تموم شد، نه فاتحه میگیرن. این مدتی که حاجی های محترمی که در مکه هستن یه دونه فاتحه اونجا نمیبینن، چون چه ما اون وقتا ندیدیم. وقتی که از این سر مرز ایران وارد میشه های میبینه اعلامیه نوشتن برای که یک فاتحه از بره. اما در حجاز از این حرفانی بعضا که دفن میکنه هر کس میاد به بالکاسه بی خودش دیگه میگن تسلیت ندارد و تعزیت ندارد و فاتحه ندارد و این حرفا نداره. ولیکن در نزد امامیه مشروعیت دارد، یعنی اجماع امامیه است بر حسب روایاتی که از ائمه علیهم السلام رسیده بعد از دفن مشروع، چنانچه امام صادق برای خیلی ها که میشنید که مثلا از اصحاب خودش بوده پسرش مرده برمیداشت تسلیت براش میگفت یا مینوشت در روایات هست و میفهمان. و بعده اندنا و کل احکام، این تموم شد احکام میت را به نحو اختصار. البته مفصل ترش در عروت روزگاه هر کس داشته باشد، در این احکام در هر یک از اینا یه مسائلی هست. و کل احکام میت، یعنی از اول تا اینجا که احکام میت خوندیم که عبارت از احتضارش رو به قبله کردن و بعد غسلش و کفنش و نمازش و دفنش و همه اینا میگن تجهیزات میت، تمام این احکام میت من فروض الکفایه جز واجبات کفاییه است. این کانت واجبتن، اگر اینهایی که هر کدوم واجبه، اونایی که مستحبه نفسیه و اما واجباتش میفهمان واجبات کفاییه است. این کانت واجبتن او ندبه ها، این کانت مندوبتن، اینی که مستحبه یعنی مندوبه باشد واجبه که از ندب کفایی است. این حالا یه قدیم محل بحث، مثلا اگر سر قبر مستحب بادم دست هاش رو بذاره روی قبر میت، حالا یه نفر گذاشت از بقیه ساقطه، مثلا یه نفر از جانب یه عده بیاد بگه تسلیت میگویم، اون یکی هم تسلیت گفتن، وقتی این مستحب کفاییه، یعنی یه نفر اقدام بکنه از دیگر اون ساقطه که مثلا یه کسی که کسش میمیره تو همون اهل ده اهل محل یه نفر بگه تسلیت عرض میکنم، این هم بشه برای اهل ده یا در مستحبات اینجوری نیست. عبارت ایشون این است که اگر فروض کفایی باشد واجب کفایی است، اگر ندب کفایی باشد مندوب کفایی است، هر دوش کفاییه. این کانت مندوبتن، حالا کفایی یعنی چه؟ و معنی الفرض الکفایی، معنای این که فلان کس واجب کفایی است، در اصول آقایون لابد خوندن در معالم هم بحث کرده که واجب کفایی چند قوله بین اصولیین خاصه و عامه. اونی که معروف بین علمای اصول امامیه است این است که واجب کفایی خطاب به همه شده، یعنی کل واحد از مسلمینی که اطلاع پیدا میکنن که یه مؤمنی از دنیا رفته خطاب به او شده است که برو کفنش کن، نماز بخون، دفنش کن، غسلش بده، به همه دونه دونه میگن، مگر اینکه عده‌ای اقدام بکنن و اگر اقدام کردن وقت تکلیف از دیگرون ساقطه. در مقابل این بعضی از عده‌ای از عامه بلکه مشهورشون میگن واجب کفایی بر یکی لا علی تعیین وجوب دارد. بفرض اون یکی لا علی تعیین معلوم نیست کیه، هر کس که اقدام میکند همون برش واجب میشه، یعنی توجه خطاب الهی اون موقعی میشد که این شروع میکنه به غسل دادن، اون موقع، ولی قبلش نمیگن به همه که غسلش بدی. البته این در محل خودش ابطالش ثابت شده است که این حرف درست نیست و اصلاً که از وقتا معقول نیست، ولیکن اونی که معروف بین اصول یین شیعه هست این است که واجب کفایی، اون را میگن که خطاب توجه به آحاد مسلمین دونه دونه کل فردن مخاطب به این خطابن، غایت الام اگر یه عده‌ای اقدام کردن به مقداری که بتوانن تجهیزات میت را به اتمام برسونن از دیگرون ساقطه، و لکن اجر ندارن دیگرون، اونایی که اقدام میکنن هم واجب به جا آوردن هم معجولن، اما اون یکی هایی که اقدام نکردن واجب ساقطه اما معجول دیگه نیستن. لکن این جهتی که از عبارت ایشون استفاده میشه، بله حالا این جهت یک کلمه دیگه دارد که ایشون میفهمن هم داده که شروع کردن از دیگه اون ثابت اصلا شروع میکنه به گوز این دیگه برد دنبال کاسه بیشتر تکلیف ازش ثابت شد و بعدن اگه کش شد به اینکه این نمه کاره رها کرد دوباره تکلیف برمیگرده، شروع کرد به نماز از دیگه اون ثابته، بعد معلوم شد که این نماز نیمه کاره رها کرده یا کفن را نیمه کاره رها کرده، کشف از این بشد که چیزه دوباره باید سر بگیره. لیکن یه دسته دیگه میگن نه، موقعی که فارغ از هر عملی شد از تکلیف از دیگران ساقط است، مادامی که فارغ نشده نه، شهید ثانی میفهمه نه، به مجرد شروع تکلیف ساقط است، بعدا اگر خلافش ظاهر شد دوباره تکلیف توجه پیدا میکنه. و معنی الفرض الکفایی مخاطبت الکل بهی، یعنی کل مسلمینی که اطلاع پیدا کردن به این که مات زیدون ابتداعا علی وجه یقتضی وقوعه من ایه امکان، مخاطبه کل است به اون تکلیف بر وجهی که اقتضا بکند وقوع این عمل را از هر کدوم باشد، وقوع این فروض کفایت را و این واجب کفایی را. و سقوط لقیام منفیه الکفایه، و سقوط پیدا میکند این واجب فرض کفایی برای به سبب قیام کردن کسی که در اون کفایت هست. فمتا طلب و سبه، هر زمانی که مشغول شد یک کسی که فیه الکفایت هست، طلب بسه زمینش پاهم کرده به اون منفیه الکفایت، فمتا طلب بسه اون کسی که فیه الکفایت هست بهی، یعنی به اون فرض کفایی، کی متلبس شد؟ من یمکنه القیام بهی، متلبس شد کسی که ممکن است او را قیام به او، سقط من غیره، یعنی به مجرد تلبس و شروع از دیگران ساقط است. بلفظ سقوط هن مراعا، سقوط پادر هوا معلق، که اگر نیمه کارمون تکلیف اولی به جای خودش هست، به مراعا به اکماله. و مطالم یتفق ذلک، هر زمانی که اتفاق نیفتد این، یعنی من فی الکفایه اقدام نکند، اسم الجمی فی تأخر عنه، همشون گناهکارن در اینکه تأخر از او پیدا کردن. بله، سوا اون فی ذلک الولی و غیره، اختصاص به ولی ندارد، این خطاب مسلمین است. سوا اون فی ذلک الولی و غیره ممن علم به موته، از کسانی که اون ممن بیان غیر را میکند، ولی که میدوند غالبا پلوشه، و غیر ولی از کسانی که یقین به موتش پیدا میکنه، از مکلفینی که قادرین برای این فرض کفایی هستن. خب اینم تموم شد. الفصل الثالث، این اقسال سته بود که همه را ایشون بیان فرمود. الفصل الثالث فی تیمم، حالا وضو و غسل و اینا تموم شد، حالا اگه آمد و قدرت بر این وضو و غسل نداشت، در هر یک از این مواردی که وضو واجب بود یا غسل واجب بود، وقت یه چیز دیگه هم شارع مقدس بدل اینها قرار داده که اسمش تیممه. تیمم معنای لغویش قصده، معنی توجه هست، معنی قصده. آیه شریفه که دارد که و این کنتم مرضا او علی سفر و این کنتم بل آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. این ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، خدا نمیخواد بفهمد که تیمم کنید، مثلا تیمم کنید اینجا مراد نیست. ائمه علیهم السلام بعد که بیان کردن اسم این عمل را، ولا مردم که نمیدونن تیمم کنید یعنی چه، خداوند میفهمان فتیممو یعنی متوجه به طرف خاک پاک بشید، یعنی اگر آبگیر نمیارید به طرف خاک متوجه بشید. عناصر اربعه آب است و خاک است و باد و آتش، اینا بدل هم دیگه میشن، یعنی آب اگر نبود خاک یکی از اونهاست جاشو میگیرد. فتیممو یعنی فقصدو، شما قصد بکنید به طرف سعید طیب، اون وقت بعد بیان میکنه که حالا که رفتید به طرف سعید طیب چیکار کنید. و امسحو برؤوسکم و ارجلکم منه، مثلا اینجوری. حالا اصل تیمم به معنی قصده، لیکن الان در السنه متشرعه و علما بلکه مطلق مسلمین اسم شده است برای اون عمل خاص. فلون کس تیمم میکند یا تیمم بکند یا تیمم کرد، یعنی اون اعمال اون کیفیت مخصوصه را انجام داد، نه اینکه قصد کرد. معنای لغویش اینجا دیگه مراد نیست، معنای همون اصطلاحیش. و شرطه، حالا شرط تیمم چیه؟ عدم الماء. دو چیز شرط قرار میدن، بفرض دومی را به چهار گرد شهید ثانی بیان میفهمون. اولیش نیست که آب نداشته باشه، به ان لا یوجد مع طلبهی علی الوجه المعتبر، به این که یافت نشود اون آب با طلب آب بر اون وجهی که معتبره. بعدن ذکر می فهمن که طلب آب باید چجوری باشد، در مثلا آبادی باشد انسان یا در بیابون، در آبادی باید بگردد تا مایوس بشد تا که غروب، اما در بیابون حد معینی دارد، مثلا دو تیرانداز و یک تیرانداز در زمین ناهموار و هموار اون تفصیلش میاد. اون مقداری که وظیفش این است که طلب کرد و پیدا نکرد نوبت تیمم. این یک. او عدم الوصل الیه، یا آب هست این دسترسی ندارد. دسترسی نداشتن این چهار جور ایشون بیان میکنن، برای هر یک از اینا هم امثله میزنن. مع کونه موجودن، با بودن آب موجود، اول اما للعجز عن الحرکت المحتاج الیها فی تحصیلها، یا برای اینکه عاجز است از حرکتی که احتیاج به حرکت دارد، یعنی آب هست این باید پاشه بره دنبالش در تحصیل اون آب. برای چی عاجزه؟ این لکه برن تعلیلی برای عجز، لکه برن پیر مرده، پیر زنه، او مرزن مریضه، او ضعف قوتن مریض نیست، پیر نیست، اما قوتش ضعیفه، نمیتونه بره. ولم یجد معاونن، کسی هم نیست که کمک بکند این را، ولو مزد بگیره برد آب براش بیاره. ولم یجد معاونن ولو به اجرتن، ولو به سبب مزدی که این اجرتش مقدور باشد برای این، یعنی چه چیز اصل حرج براش نشد، همه دارایش را به این بده برای آب بیاره، اینجوری نه، اجرتی که به حسب متعارف قدرت داشته باشد. این یکی. اما للعجز او، این او اتبرون للعجز او رکعتن، وقت به اندازه تنگ است که اگر خواسته باشد که دنبال آب برود، از اون وقت به اندازه یه رکعت هم درک نمی کند. از اینجا استفاده می شد که اگر کسی دنبال آب برود ولو مثلا 3 رکعت از این نماز 8 رکعت از بین بره، 5 رکعت بموند، 4 رکعتش بال زوره، یه رکعت هم برای اینکه من ادرک رکعت هم من الوقت، فقط ادرک الوقت، یه رکعت شد درک بکنه از نماز عصر، 3 رکعت هم بیفته تو مغرب، بازم این طهارت مائیه یعنی وضو یا غسل مقدمه بر تیمم، که ولو 3 رکعت وقت نماز از بین برد از این دو نماز. میفهمان اینش هم نشود به مقدار این که اگر طلب بکند آبگی بیارد به اندازه یه رکعت هم درک نمیکنه و تیمم. اول زیگ الوقت به ایش اینکه درک نکند از اون وقت، معهو معهو به قرینه مقام یعنی مع طلب الماء، در حاشیه آقا جمال نوشته معهو یعنی مع الماء او مع تحصیل الماء، حالا هر کنون باشه اون معناش یعنی مع طلب، یعنی اگر طلب آب بکنه و تحصیل آب بکنه به اندازه یه رکعت هم درک نمی کنه. بعد از طهارت به ایش لا یدرک، از اون وقت با اون طلب آب بعد از طهارت یه رکعت هم درک نمی کنه. او لکونهی فی بئرن، یا برای اینکه اون آب در چاه است، به ایدلقع چاه گوده و این دلو و تناب و از این چیزها ندارد. او لکون اون ما فی بئرن به ایدلقع یتعذر الوصول به سوی او، متعذر است رسیدن به سوی اون چاه بدون الاله، آلت هم دلو است و تناب ندارد، و حالا اینکه این شخص نمازگزار عاجز عن تحصیل اون آلت، ولو به عوضن مزدم بدد یه ریس اون بخرد ندارد، مثلا دل بخرد اجاره کند ندارد. او شق ثوب نفیسن، یا اینکه پارچه نفیسی دارد که قیمتیه، عرض کنم که اونم ندارد که پاره کنه مثلا. او اعارتن آریه کند، او لکونهی این طور، او لکونهی موجودن، سومی موجود است آب، اما فی محل یخاف من از سعی الیه، آب در نیم فرسخی هست ولیکن اگر برود میترسد که گرگا بخورندش، درنده ها بخورندش، مثلا اینجوری یخاف من از سعی الیه، حالا یا خودش ها اذیت بکنن، الا نفسن او طرفن، خودش ها نمیکشن اما زخمینش میکنن، این میشه طرف. او مالن، یا اینکه مالش اینجا میموند دوز میاد میبره، اگه این مالا را اینجا بگذارد و برد دنبال آب برگرده از خوف طرف آب هست. نفسن او طرفن او مالن محترمه، یعنی اینهایی که محترم باشد، مثلا اگر یک سگی دارد، سگ بیچاره، اون سگ ها را یک شیر میاد میخوره، خب بیاد بخوره، اون مال محترم نیست. و اما اگر چانس محترم باشد، کلب سید، کلب تا برسد بقیه حیوانات، همار و فرس و گوسفند و گاو و اینا، اینا میگن مال محترم، یعنی حفظش لازمه. او بوز این، یا اینکه مثلا عیالش اینجا، این عیال را اینجا بذار از اون دنبال عبرد، میترسد دیگری متعرض بوز این بشه. بوز را در مجمع البحرین سه جور معنا کرده، یکی عقد نکاح، یکی مجامعت، یکی خود فرد. این خوف بر این اصلا که بوز دارد، این خوف بر فرج امرش دارد. او ارزن اعمه، حاشیه‌ها نوشتن ارز اعمه، یا حالا متعرض مجامعتش میشن یا متعرض چیزهای دیگه که از مراتب ناظره مجامعته. اینم میترسد که این زن را اینجا تنها بذارد، خوف این را دارد. اینم میفهمم واجب نیست وضو بگیرد، باید تیمم بکند. او بوز این، او ارزن که اعمه از بوز، او ذهاب عقل، یا میترسد در تاریکی خواب اصلاً که برود، یا روشنایی تنهایی در میان کوه کجا. این فکر خیال برش میدادم که الان جن میاد و گلو بیابون میاد و یه دفعه دیوونه میشه برای خاطر آب اینجا هاتون. خب مستحب آدم در بیابون که تنهاست اذان بگه، اذان که بگوید اون توهم و گول در روایت داره که از بین میره و که گول بیابون میاد آدم. گول بیابون نمیخوره، اما قوه واهمه همیشه غلبه دارد بر قوه عاقله. یعنی مثلا اگر انسان یه دیواری هست که نیم متر آوردن بالا، به اندازه پهنای پای اونجا راه هست آدم بره، زمینم که راه میره این ورور دنیا را کار نداره که، به اندازه همون جای پایش راه میره. اما زمین که راه میره میگه نمیفتم، اونجا که راه میفته های میگه میفتم، آخرش میفته، اول انور این ورور میره آخرش میفته. چرا؟ به اون قوه واهمه غلبه دارد بر قوه عاقله. قوه عاقله میگه بابا تو که جای پایت هست که، این ورور دنیا برای تو که فایده ای نداره و تو نمیفتی، اما اون قوه واهمه میگه میفتی. اون وقت در بیابون هم که آدم خلوت میمونه و خلوتی میشه، این قوه واهمه غلبه پیدا میکنه. های میگه آمدن، های چی شد، جن آمد. وقت این از این میترسه که جنون برش عارض بشه، اینم باز واجبه که تیمم بکنه. او ذهاب عقل ولو به مجرد الجبن، گرچه به محض ترسیدن. چهارم، او اینا که لام دارد اصل به مسابقه، او لوجوده به عوض یعجز عن بذله، یا آب موجود الان پیش خودش، لکن اون صاحب آب میگه که باید اینقدر اینقدر بدی و اینقدر ندارد. مثلا این همه ایدار آیش مثلا 100 تومنه، میگه باید 50 تومن بدی تا این آب را بسدم. اینجا واجب نیست آدم نصف دار آیش را برای یه وضو، به خلاف اینکه باید 1 ریال بدی 5 ریال بدی، این 5 ریال مهم نیست، مثلا میشد 1/100 دار آیش. مثلا این 1/100 دار آیش آدم بدهد برای یه آب وضو به جای بر نمیخورد، اما اگر نصفش و ربعش این آب بدهد این ضرر دارد. اول وجودی به عوض اینکه یعجز عن بذله، عاجز از بذله شد. چرا عاجزه؟ لعدمن، برای اینکه معدوم است مال ندارد. او حاجتن، یا دارد اما الان احتیاج دارد در این بیابون، ولو در ولایت خودشون خیلی دارایی دارد اما اینجا احتیاج به این دارد. ولو فی وقت مترقب، گرچه در الان بلنقض احتیاج ندارد، لکن فردا پس فردا که مترقب است، منتظرن که اون زمان بیاد، اون مثلا این پول رو لازم دارد. ولو فی وقت مترقب ولا فرقه، پس نتیجه این شد که اگر خواسته باشد پول بدهد آب بخرد زن راسته باشد واجبه، ولیکن اگر برود دنبال آب پولش دوز میبرد واجب نیست ولو کم باشد. این دو مسئله یقدی مثلا بعضی ها اشکال کردن که مل فرق بین هما، اون جایی که مثلا این 100 تومن دارایی داره، میترسد این 100 تومن را اینجا بگذارد نمیتونه همراهش ببره، بگذارد و برد برگردد یه تومنش را دوز میبره، نمیتونه نمیتونش میمونه، میگن باید تیمون بکنه، نباید یه تومن. و اگر آمده نه یه کسی آب آورده، میگن این آب را میفروشم 10 تومن بده این آب وضو بهت بدم، اینم قدرت دارد 10 تومن را بده، میگن 10 تومن را واجبه بده. مل فرق بین المسألتین، که اونجا ولو یک تومن هم باشد نباید انسان برود وضو بگیرد دنبال آب و تیمم بکنه، اینجا ولو 10 تومن هم باشد اصلا هم که باید بدهد. 100 دینار هم روایت وارد شده، 100 دینار میدونی الان چقدر میشه؟ 100 دینار قریب 150,000 تومان، یعنی هر دیناری 18 نخود تلات، تلای سیدفی بسیار نخودی الان 2,500 تومان، 18 نخودش تقریبا 1,500-2,000 تومان. 100 دینار در روایت دارد که اگر داری بدهی باید آب وضو بخری، اما اگر بروی و برگردی پیرهنت یه تومن بیشتر نمیارزه دزده میبره واجب نی. فرق بین این دو مسئله چیه؟ که من اگر این را بذارم و برم برگردم این پیرهنه را دزد میبره این واجب نی، اما اگر پول بدم بخرم واجبه. بعضی ها گفتن فرقش اینه که ایشون اینو نقل میکنند و نمیپسندن. گفتن فرقش این است که اون کسی که پولشو میذارد یا جنسشو میذارد و میاد برمیگردد میبیند دوز برده، اون عوض دارد. عوض میاد که از قاسب طلبکار میشد و اون وقت از کنم که من اطرف مال الغیف اوله زامن علال یده ما آخذ از حتا تو عدی، اقتضا دارد که این از قاسب طلبکاره و بعدا اگر دسترسی او پیدا کرد میتونه ازش بگیرد، ولیکن اون عوضش موقته. موقته یعنی برگشتش به امر دنیوی است و به امر مادی است و امر موقته. و اما اینی که پول میداد میخرد، این عوضش ثواب آخرته. ثواب آخرت دائمیه، اونی که دوز میبرد موقته، دائمی مقدمه بر موقته. ولی زمان وقت در موقتش واجب نیست، در دائمیش برای اینکه مزد همیشگی دارد و از ثواب اخروی دارد واجبه. اینا بعضیا گفتن، ایشون میفهمن این درست نیست، به جهت اینکه خب اونم ثواب ده. آدم برای رضای خدا بذار برای دنبال آب برگرده بینه پیرنش دوز برده، خب میگه خب برای خدا بوده، ما که نرفتیم مثلا تفریح تنزه، رفتیم آب وضو آب تهیه کنیم، پس این پای خدا حساب میکنه. احتسبو عند الله، پیش خودش میگه من پای خدا حساب میکنم. یا پس صرف این که این دوز میبرد و هر دوش قید موقت، هر دوش دائمیه، پس این رو میشه فارق قرار داد. میفهمان فارقش فقط نسه. امام علیه السلام اونجا گفته باید معت دینار را بدی، اینجا گفته ولو یه تومن هم باشد نباید از دست تو رود. فارقش نسته، ما نمیتونیم اینا فارق قرار بدیم. میفهمان که ولا فرقه فی المال المخوف ذهابه، یعنی اون مالی که میترسد از بین برود این وظیفه ندارد برد دنبال آب، بلکه باید تیمم بکنه. و از اون طرف اون مالی که باید بدهد و پول بدهد و بخرد آب را، والواجب و بذله، یعنی مالی که واجب است بذلش، عوضاً حیث و یجب حفظ الاول، در اون جایی که حفظ اولی واجبه که دنبال آب نرود، و بذل ثانی واجبه که باید پول بدهد بخرد. فرقی در این دو مسئله نیست بین القلیل و الکثیر، چه اونی که میرود کم باشد و یا زیاد، اونی هم که میدهد آب بخرد در صورت توانایی و قدرت کم باشد یا زیاد. والفارق عن نص، فارق بین المسألتین نصیست که از معصوم رسیده، لا ان الحاصل بالاول العوض، اونی که حاصل میشود به سبب اول عوضه، عوض برقاسبه و هو منقطه، و اون عوض برقاسب منقطه. و فی الثانی الثواب، اما در دومی که پول میدهد میخرد عوضش ثوابه و هو دائم، اون وقت اون ثوابش دائمیه. ایشون میفهمان این نیست که بعضیا گفتن. چرا این نیست؟ این لتحقق دلیل برای نفیه، لا ان، چرا این نی لتحقق ثواب فیهما، به جهتی که در هر دو ثواب داره دیگه، مع بذلهما اختیارن، او را صرف نظر کرده، این هم به دست خودش داده، هر دو ثواب داده. لتحقق ثواب فیهما، یعنی هم در مخوف ذهابه هم در واجب بذله، مع بذله ما اختیارن، هر دان که به اختیار بوده، طلبا للعباده، برای طلب عبادت، لو او بیه ذالک، اگر براش مباه بود که این مال را بذارد و برد دنبال آب، خب اینا عبادت بود دیگه. بلکه یجتمع و فی الاول العوض و الثواب، گاهی در اولی هم عوض هست که از صاحبش ممکنه بعدها بگیرد، و هم ثواب دارد که برای خاطر خدا رفته دنبال آب گرفتار قاصب شده. دو جهت است، به خلاف ثانی که فقط ثواب دارد و عوض نداره، عوض دنیوی. اول خوف من استعمال ماله، یا اینکه نه، آب همه شرایطش موجوده، اما اگر به کار بزند این آب را بماله به بدن، صورت و دست و آب و چپ، این خوف ضرر داره. لمرض حاصل، مرضی که الان موجوده، آب موجب مزیدش میشد، یخاف و زیادته، میترسد زیادتی مرض را، او بوت اهو، یا مرض زیاد نمیشد، دیر خوب میشد، مثلا دیر تا خوب میشد، نه زیاد میشد، به حسب زمان امتداد پیدا، او اسر علاجه، یا اینکه دیر مشکل میشد معالجهش، معالجه مثلا اطباء معالجه کنن مشکل میشه، اینم باز همون ضرر حساب میشه. او متوقعین، این متوقعین اصلا حاصلنه، لمرض حاصلن او مرض متوقع، یعنی الان که وضو بگیرد الان ضرر ندارد، لیکن بعدها ضرر دارد، تب میکنه، مثلا آب یخ مال بدن تب میکنه. او بردن شدیدن یشک و تحمله، یا به اندازه هوا سرد است که تحمل شاق است، که دستاش میترکه، لباش میترکه، مثلا آب سرد باید یخ بشکنه فلان، اینجا هم اگر مشقت نوعیه داشته باشد یا مشقت شخصیه منتقل به تیم. او خوف عطشن یا آب در بیابون دارد اینا وضو بگیرد تش نمیموند یا خودش یا رفیقش یا حیوانش او خوف عطشن حاصل یعنی اون عطشی که الان تش نشه از این طرف هم الان میخواد نماز بخونه خب اگه وضو بگیرد تش نمیمونه یا نه عطشن متوقع این باید برای چند فرسخ هم را بره تو را دیگه آب نی این آب را باید حفظش کنه او متوقع فی زمان که لا یحصل در اون زمان الماء عادتا او به قرائن احوال یا عادتا پیدا نمیشد یا قرینه حالی یه هست که در بیابون های بیابا هدف آدم میمونه ولی تو ماشین هم سواره لیکن یه خورده که آب هست اون آب رو باید قنیمت تونست که یه کسی خودش یا رفیقش دیگه ایتش نمیشد او به قرائن احوال لنفس محترمه برای نفس محترمه ولی اون نفس محترمه حیوان ها یعنی ولی کانت حیوان ها گرچه اون نفس محترمه حیوان باشد. خب این اول مطلب. حالا انشاءالله روز شنبه تا 18 هم حاضر بخونیم 16 هم و 17 هم بله مانی نیست انشاءالله این را بلکه کتاب صلات برد تیمون بسته صحابه.